is Radio Free Europe.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام با خیر، طاهری سفر هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 13 فوریه است و ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، رحمت کریم دولت هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت اینجا 7 شام است و هوا همچنان سردی طاقت فرسا.
و راجع به تاثیر هوای سردی طاقت فرسا در ادامه مجله شامگاهی صحبت ها خواهیم داشت، اما حالا اخبار تازه را از همکارم سید قاسمی قیام پور میشنویم.
شنوندگان ارجمند، شامتان بخیر. پلیس بریتانیا سبب های مرگ میلیونر و سیاستمدار گرجی بدری پترکاساشویلی را تفتیش خواهد کرد. یک تن از مسئولین پلیس با خبرگزاری ها گفته است که پترکاساشویلی به طور ناگهان از دنیا درگذشته است و این شبهه برانگیز است. بدری پترکاساشویلی شب گذشته طور گفته می شود بر اثر بیماری قلب در لندن از دنیا درگذشته است. او یکی از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری گرجستان در انتخابات اخیر پرزیدنتی بود. تفصیلات خبر را در ادامه مجله شامگاهی می شنوید. روسیه با طلب سربستان برای دعوت نشست عاجل شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر بررسی وضع کوسوا همراه شد. در این باره امروز الکساندر بوتسن خرچنکا فرستاده ویژه وزارت خارجه روسیه در بالکان خبر داد. قبلا پاولی یرمیویچ سفیر سربستان در سازمان ملل متحد وضع کوسوا را بسو سنگین ارزیابی کرده بود. بلگراد و مسکو تلاش دارند از اعلان استقلال کوسوا جلوگیری کنند. مقامات کوسوا اعلام داشتند که روزهای نزدیک منطقه از هیئت سربستان بیرون خواهد رفت. بر اثر این انفجار بم در دمشق پایتخت سوریه، یکی از رهبران گروه حزب الله ایماد مغنیه به هلاکت رسید. با اطلاع خبرگزاری ها بم در زیر ماشین مغنیه گذاشته شده بود. نماینده حزب الله در کشتار یکی از رهبران ارشد گروه مقامات اسرائیل را متهم کرد. مقامات سوریه تا هنوز این حادثه را تشریح نکردند. دفتر سروزیر اسرائیل از شرح حادثه سرپیچی نمود. ایماد مغنیه بخش عملیات‌های ویژه حزب الله را رهبری میکرد. گفته می شود که او یک ایده حمله ها به مؤسسه های اسرائیل را طرح‌ریزی کرده بود. بر اثر انفجار بم در کنار نظامیان افغان در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان 3 سرباز کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. رئیس ولسوالی موسی‌قلعه عبدالسلام گفت که این حادثه یک روز بعد از حمله افراد ناشناس به منزل او صورت گرفته است. در آن حادثه به کسی آسیب نرسیده است. عبدالسلام فرمانده سابق طالبان است که بعد تحت نظارت نیروهای حکومتی قرار گرفتن موسی‌قلعه رئیس این ولسوالی تعیین شده است. فرانکو فراتینی یکی از رهبران اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که نظارت در مرزهای اتحادیه پرزورتر کرده شود. با گفته فراتینی برای نظارت افرادی که به اتحادیه اروپا وارد می شوند چاره های نو از جمله گرفتن ایزی انگشت باید جاری کرده شود. او همچنین پیشنهاد کرده است که سیستم محورهی نظارت مهاجرت براه مانده شود. او گفت
This package represents
این چاره ها تصوراتی را در خود جای دادن که این نظام نظارت مرزی در اروپا باید چگونه باشد. ما نمی توانیم اجازه دهیم که مافیا قاچاقبران و تروریست ها در اختیار خود نظر به پلیس مود فناوری های جدید تر داشته باشند. محض برای همین استفاده فعالتر فناوری ها ضرور است.
پیشنهاد فراتینی که تطبیق آن میلیارد های یوروی ایلوگی را تقاضا دارد باید در سوی حکومت های کشورهای عضوی اتحادیه اروپا بررسی شود. نماینده رهبر شیعه های افرادگرای عراق مقتدا الصدر اظهار کرد که در رابطه با آزاد کردن دو خبرنگار شبکه تلویزیونی سی بی اس امریکا با آدم ربایان سازش حاصل شده است. در این باره رهبر دفتر الصدر در شهر بصره الادهاری خبر داد و اما از آشکار کردن جزئیاتی بیشتر خودداری نمود. قبلا خبر داده می شد که این خبرنگاران روز یک شنبه گذشته از سوی افراد مسلح نقاب پوش از یک مهمانسرای بصره ربوده شدند. در یونان کارشکنی کارمندان مؤسسه های دولتی شروع شد. قرار است که این عمل اعتراضی یک شبانه روز ادامه کند. امروز نقلیات جمعیتی از کار باز مانده، در بانک ها، برخی از بیمارستان ها و دیگر مؤسسه ها بسته است. با کارشکنی همچین ایده از حقوقدانها و کارمندان رسانه‌های خبری همراه شدند. کارشکنی از سوی اتحادیه‌های کارگری با نشان اعتراض علیه طرحی نوی اصلاحات بازنشستگی سازمان داده شده است.
بخشی نخستین اخبار را هم شنیدیم و همکارم سید قاسمی قیامپور بعد از تقریبا 55 دقیقه دیگر با بخش دوم اخبار به استودیو برمیگردد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنوندگان خوب و ارجمندی مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه کنید که در نیمه اول برنامه همراه میشنویم.
ثروتمند گرجی و یکی از مخالفان سرسخت رئیسی جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی درگذشت.
سازمان جهانی بهداشت میگوید هر کاری ممکن را باید کرد تا بیمارستان های تاجیکستان با دارواری و نیروی برق تامین باشند.
سرمای قهرتون سبب افزایش بیماری های خطرناک راه نفس در میان کودکان تاجیکستان شده است.
در افغانستان سرمای قهرتون همچنان بیدادگری میکند و جان انسان ها را میگیرد.
آنگونه که در خبرها هم شنیدید، بدری پترکاتسیشویلی تاجری ثروتمند گرجی و یکی از مخالفان رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی بنا به گزارش ها بر اثر بیماری سکته دل درگذشته است. این تاجری 52 ساله که رئیس جمهور ساکاشویلی را برای سیاست هایش بسیار تنقید میکرد، ماه ینور در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری گرجستان شرکت ورزید ولی ناکام شد. بدری پترکاتسیشویلی را حکومت گرجستان با تلاش برای تبدلات دولتی متهم کرده و علیه او پرونده باز کرده بود. مرگ ناگهانی پترکاتسیشویلی سر و صداها و فرضیه های زیادی از جمله فرضیه کشتاری او را به میان آورده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
صبح امروز اکثر گرجی‌ها با خبر درگذشت بدری پترکاتسیشویلی، میلیونر و داوطلب کرسی رئیس جمهور، از رخت خواب برخاستند. به اطلاع خبرگزاری‌ها، پترکاتسیشویلی در لندن بر اثر مریضی قلب از دنیا درگذشته است. تاجر معروف و سیاستمدار مخالف حکومت شروع از ماه نوامبر سال گذشته، بعد از آنکه مقامات گرجستان او را در تلاش تبادلات دولتی متهم و برای بازداشتش امر صادر نمودند، در پایتخت بریتانیا به سر می برد. درباره سبب های مرگ پترکاتسیشویلی اطلاع دقیق موجود نیست و پلیس لندن اظهار نمود که همه دلیل های مربوط به این حادثه را تفتیش خواهد کرد، زیرا درگذشت او ناگهان رخ داده است و از این رو شبهه برانگیز است. مقامات گرجستان هنوز هلاکت پترکاتسیشویلی را تشریح نکردند. نینا نکاسیدزه، یکی از رهبران حزب حرکت ملی رئیس جمهور ساکاشویلی، گفت با جز فرضیه رسمی، یعنی بر اثر مریضی قلب از دنیا درگذشتن پترکاتسیشویلی، دیگر اطلاع زیر دست ندارد. و اما ایده از جانبداران بدری پترکاتسیشویلی مرگ سرمایه‌دار معروف را با اتهامات علیه او اعلان کرده حکومت و مورد کافتوکاب بین‌المللی قرار دادن پترکاتسیشویلی مربوط میکنند. بدری پترکاتسیشویلی از رهبران پسیپردگی نمایش های اعتراضی ماه نوامبر سال گذشته در تیفلیس بود و رهبران گرجستان او را در کوشش تشکیل کودتای دولتی و از مسند برکنار کردن میخائیل ساکاشویلی عیبدار میکردند. ولی او اتهامات را قطعی رد میکرد و فقط اقرار نمود که به کارمندان پلیس مبلغ بزرگ داده بود تا نمایش اعتراضی مخالفین را سرکوب نکنند. و اما با وجود این، روز 7 نوامبر سال گذشته پلیس گردی همامدگان در کنار بنای پارلمان کشور را پراکنده کرد و به دنبال این رئیس جمهور ساکاشویلی در گرجستان وضع فوق العاده اعلان نمود. گفته می شود که محض مخالفت بدری پترکاتسیشویلی با مقامات گرجستان، برخی از جانبدارانش را در رابطه با این درگذشت مرموز سری اندیشه آورده است که شاید زیر کاسه نیم کاسه باشد. زاور کرکیتادزه، عضو گروه انتخاباتی بدری پترکاتسیشویلی، میگوید
ყველი არ ვიცით მაგის შესახებ. ეს იქნება ამ წუთში სრული ინფორმაცია ჩვენგან რომ რაიმე ინფორმაცია.
Дар холи ҳозир мо чизе ро намедонем ва изҳори ақида дар ин бора шояд боиси паҳн шудани иттилои бар дурӯғ гардад. Мо фақат медонем ки инсон аз олам даргузаштааст ва шояд бар асари аз кор мондани қалбаш. Вале мо ҳамчунин медонем ки ӯ ба маризии қалб мубтало набуд.
Савораудот гулит. Магар вицит ро гули ҳар арабтар гули ма сарат рухеда.
خودی پتر کاساشویلی بارها اشاره کرده بود که با او خطر تهدید میکند. ماه دکبر سال گذشته با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود او نواری ویدئویی دسترس کرده است که در آن یک مسئولی وزارت امور داخلی گرجستان با یک فرمانده چچن در رابطه با کشتار پتر کاساشویلی در لندن مذاکره کرده است. بعد چند روز دیگر او به رادیوی آزادی گفت
وقتی که این همه شروع شد منظور نه فقط این نوار بلکه در مجموع مخالفت با من چنین می شمردم که کار تا به این حد نخواهد رسید و اما بعدا دلیل های زیادی را دسترس کردم که از روی آنها می توانم حکم برارم حکومت فعلی گرجستان واقعا هم نقشه با هر وسیله به قتل رساندنی مرا دارد.
ماهی اکتبر سال گذشته ایرکلی اکراشویلی سابق وزیر دفاع گرجستان اعلام داشت که ساکاشویلی او را برای کشتار پتر کاساشویلی تحریک داده است. و اما بعد از بازداشت اکراشویلی از این اظهاراتش رو تافت. گفته می شود که بدر پتر کاساشویلی سرمایه خود را در سالهای 90 قرن گذشته در همکاری با بوریس بریزوفسکی منعقد امروزه کرمل جمع آورده بود. بوریس بریزوفسکی امروز به خبرگزاری ها گفت که چند ساعت قبل از هلاکت پتر کاساشویلی با او دیدار و گفتگو داشت. او افزود که فقط بعد از انجام تفتیش قضیه در گذشت پتر کاساشویلی از سوی پلیس لندن نظر خود را درباره این حادثه بیان خواهد کرد.
در گذشت بدر پتر کاساشویلی تاجر ثروتمند و یکی از سیاستمداران مخالف به دولت گرجستان. اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
ادامه برنامه. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید سردی های طاقت فرسای اخیر و بحران انرژی سبب با سرعت دامن پهن کردن بیماری های راه های نفس بخصوص در میان کودکان شده است. به گفته یونیسف بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل در تاجیکستان تقریبا 1 میلیون نفر کودک تا 5 ساله در برابر بیماری و نارسایی غذای گرم بسیار آسیب پذیر شدند. یونیسف میگوید برای کمک به افراد آسیب پذیر از جمله زنان و کودکان 200 هزار دلار اختصاص داده است. وزارت بهداشت تاجیکستان ولی میگوید با وجود ارائه کمک ها هنوز هم وضع بیمارستان ها اضطراب انگیز باقی میمانند. اسلم مومنزاد در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
ستادی اضطراری سرما 2008 که در نزد وزارت تندرستی تاجیکستان تأسیس داده شده است، وضع اکثر بیمارخانه های کشور را بنابر کمبود برق بسیار سنگین و نگران کننده ارزیابی می کند. شمسیدین قربانوف رئیس این ستاد گفت چنین وضع ناگوار به افزایش روزافزون بیماران و ویژه شمار گرفتاران امراض شش در کشور سبب شده است. به قول آقای قربانوف شمار مراجعین امراض شش اگر نیم ماه قبل تنها در یک بیمارخانه 40 نفر بود است، فعلا آن به 120 نفر رسیده است.
وضعیت واقعا مشکل است، چه حالت فوق العاده است و نه واسطه‌ای که در شهر دوشنبه و مرکز ماموری ولایت‌ها ما میتوانیم از روی اختیارهای موجود هم مؤسسه‌ها فعالیت دائمیشون و منتظمشون را تامین کنیم. در نویه ها مشکلی ها زیادتر هستند. در اساس معلومات هایی که ما در دست داریم شماره مراجعین با بیماری های شدید راه نفس علل خصوص برونخیت، پنیومانی و دیگر زیاد شده است. قریب 2 برابر 2.5 برابر زیاد شده است مراجعات.
آقای قربانوف افزود فعلا فقط 68 بیمارخانه کشور با برق تامینند و در قسمت دیگری مؤسسه طبی کشور انتقال نیروی برق به طور جدولی تامین می‌گردد. وزارت بهداشت تاجیکستان جهت با برق و گرمی تامین نمودن بیمارخانه های کشور و سازمان های بین‌المللی مراجعه مراجعت نموده کمک پرسیده است. فعلا سازمان جهانی تندرستی، بانک جهانی و خزینه کودکان سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست این وزارت حدود 83 دستگاه تولید برق گنراتورها را به اختیار این وزارت سپاریده اند. به اطلاع ستاد سرما 2008 فعلا اکثر این دستگاه های تولید برق به بیمارستان های تاجیکستان فرستاده شده اند، ولی این تعداد برای تمام بیمارستان های کشور ناکفایه بوده است. به اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان، مؤسسات بهداشت تاجیکستان باز به 138 دستگاه های تولید برق نیاز دارند، اما در صورت تأمین شدن بیمارستان ها با دستگاه های تولید برق مشکلی با مواد سوخت تأمین نمودن آنها پیدا می شود. فعلا مؤسسه های طبیه که با این گونه دستگاه ها تأمین شده اند آنها را تنها در حالت های فوری استفاده می برند. شمس الدین قربانوف می گوید وزارت تندرستی کشور امیدوار است سازمان های بین الخلقی جهت با دستگاه های تولید برق و با مواد سوخت تأمین نمودن مؤسسه های بهداشتی کشور کمک رسانند.
و اینشونه خزینه نفوذ سازمان ملل به ما وعده دادن که در روزهای نزدیکترین به ما دست کمک دراز میکنن. من فکر میکنم که تامینات با ژنراتورها در سطح مؤسسه های استثنایی تامین کرده میشود. خودمون هم میخواهیم که جامعه جهانی به طوری باید شاید برای مردم خودمون، برای بهتر کردن سطح وسیله خدمت رسانی و اقلا تامین کردن مؤسسه های تندرستی خودمون دست کمک بگیریم.
به اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان تا کنون سازمان های بین الخلقی برای رفع مشکلی ببرقی مؤسسات بهداشتی تاجیکستان بیش از 200 هزار دلار آمریکایی کمک مالی رسانیده اند. ستاد سرما 2008 میگوید در حال حاضر مؤسسه های بهداشتی تاجیکستان با بیشتر از 1.5 میلیون دلار آمریکایی کمک احتیاج دارند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات فراوان بیمارستان های تاجیکستان که بحران انرژی و سرمای قهرتون ایجاد کرده است.
و اگر شنونده ارجمند از برنامه های گذشته ما خبر داشته باشد، سازمان جهانی بهداشت دیروز گفت که تاجیکستان به یک بحران افزاینده بشری دچار می شود و زندگی هزاران نفر در این کشور بر اثر سرما به خطر مواجه شده است. قرار است به زودی مدیر منطقوی سازمان جهانی بهداشت و سازمان جهانی تندرستی مارک دانسون برای ارزیابی های نیازمندی های فوری تاجیکستان به کمک های بهداشتی به شهر دوشنبه سفر کند. مارک دانسون دیروز گفت هر کاری ممکن را باید انجام داد تا بیمارستان های تاجیکستان با دارواری و نیروی برق به طور منظم تامین باشند. راجع به این مسئله با ژرالد روکنشاب مشاور منطقوی سازمان جهانی بهداشت در اروپا صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که بر اساس ارزیابی های تازه آنها کدام بخش ساحه تندرستی تاجیکستان بیشتر از همه رنج میبرد.
It's actually more or less affecting the health sector in its total.
سردی های شدید زمستان به وضع بخش بهداشت تاثیر منفی گذاشته است. بیشتر از همه بخش کمک های عاجل ضربه دیده است. این بخش میتوان گفت اصلا از کار باز مانده است. بیمارستان ها نیز از سردی و کمبود برق در حال بد قرار دارند. بعضی نمود خدمات بیمارستان ها به سبب نبود برق اصلا فعال نیست. بسیار بیماران به جای رفتن به بیمارستان ترجیح میدهند که در خانه بمانند، زیرا به سبب بحران انرژی اکثر بیمارستان ها اتاق های بیماران را گرم نمی کنند.
و اما پیشتر از این دولت تاجیکستان باز از سازمان جهانی بهداشت و دیگر سازمان های بین الملل کمک های خواسته بود. از سازمان شما مخصوص کدام کمک ها تقاضا شده است؟
اصلا این یک درخواست هماهنگ شده می باشد که آن را تیم سازمان ملل در کشور تهیه کرده است. سازمان ما کوشش می کند که به این درخواست رسیدگی کند. اکثرا حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که نقطه های مهمترین بهداشتی را با دستگاه های قوی تری تولید برق تامین کند. همچنین برای فعال کردن این دستگاه ها مواد سوخت فراهم سازد. علاوه بر آن ذخیره داروار و دیگر مواد و دستگاه های طبی درخواست شده است. مثلا دستگاه نگهداشت طفلان نارسا تولد شده و دستگاه های تشخیصی بیماری. ما به جامعه جهانی مراجعت میکنیم که برای فراهم ساختن این مواد به تاجیکستان همکاری کنند.
و پیش از صحبتی که داشتیم شما گفتید که گروه سازمان جهانی بهداشت برای تحقیق وضع بیمارستان ها به ولایت سغد تاجیکستان سفر کرده است. راجع به وضع در آنجا چی اطلاعی تازه در دست دارید؟
We know these reports by the official authorities.
ما در این مورد تنها همان گزارش مقامات کشور را داریم. در این باره آمار رسمی و رقم‌های قابل اعتماد در مورد قربانیان این بیماری وجود ندارد. حالا برای تفتیش این رقم‌ها و تشخیص وضعیت به این منطقه‌ها تیم‌های متخصصان فرستاده شده‌اند. ضمناً آنها گزارش دادند که چنین بیماران به طبابت دسترسی دارند و به بیمارستان‌ها شماری از حد زیاد بیماران مراجعه می‌کنند.
Overloading those few functioning facilities at the moment.
سوال رو تکرار میکنم. شما گفتید که سازمانی جهانی بهداشت، گروهی سازمانی جهانی بهداشت برای تحقیق وضع بیمارستان ها به ولایت سوخت سفر کرده است. راجع به وضع در آنجا به غیر از اون بیماری هایی که گفتید باز چی گونه اطلاعی تازه در دست دارید؟
آنها گزارش دادند که به چندی از بیمارستان‌های ناحیه‌ای رفته وضع آنها را تحقیق کردند و آن بیمارستان‌ها حالتی ترسناکی داشتند. واقعاً بعضی از بیمارستان‌های خرد کاملاً خالی شده‌اند زیرا شبکه گرمی‌دهی کاملاً از کار مانده است. از این خاطر بیماران چنین بیمارستان‌ها را ترک کرده به شفاخانه‌های بزرگتر می‌رفتند که آنها قسمان با نیروی برقی که از جنراتورها حاصل می‌شود تأمینند. ولی در همین شفاخانه ها هم حرارت تا حد است که انسان یخ می کند و واقعا وضع در آنجا بسیار ناامید کننده است. گروه سازمان ما برای تحقیق به دیگر منطقه ها از جمله کولاب سفر می کند تا وضع آنها را نیز ببیند.
ژرال دروکن شب مشاور منطقوی سازمان جهانی بهداشت راجع به تاثیر سرما و بحران انرژی به ساحه بهداشت و صحت مردم تاجیکستان صحبت می کرد.
و با اجازه شما صحبت راجع به این موضوع را ادامه می دهیم و می رویم به ناحیه پنجکنت و می بینیم که چگونه خانه های سرد و استعمال غذای خنک سبب افزودن بیماری ها در میان کودکان این منطقه شده است. گزارش همکارم شاهین روشن از ناحیه پنجکنت با صدای یکی از کودکان مریض شروع می شود.
طبق اطلاع مرکز جلوگیری بیماری های کودکان، بر اثر سرمای شدید، نبود برق و سردی خانه ها، امراض راه های شدید نفس و زکام میان کودکان نوزاد تا به 14 ساله در ناحیه پنجکن و اطراف آن افزایش یافته است. کامل جمعایف سرور مرکز مسبور در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ماهی اول سال 2008 در بند کودکان تا 14 ساله 4102 حادثه بیماری شدید راه نفس، از آن 1390 حادثه بیماری های زکام و از آن 104 حادثه بیماری ورمی شوش مشاهده شده است.
آقای جمعایف افزود در بیمارخانه کودکان نیز عین زمان صف بیماران بستری شده افزایش و بیش از 100 نفر رسیده است. یک تن از مادرانی که با طفل 5 ماهه‌اش در بیمارخانه کودکان بستری میگوید:
من از دیهه خویجغری، مادری 3 فرزند، فرزند 3 پیمان شدگی، از نبودنی سویت که 24 ساعت سویت نمیتیادم آید، نه گاز داریم، نه گرمی داریم، خونه ها خنوق، برای همین بچه من پیمه ها کتل شد.
این در حال است که نظر به گفته کامل جمعایف، سرور مرکز جلوگیری از بیماری های کودکان، بیماری زکام و راه های شدید نفس عامل خروج دیگر امراض میان کودکان شده است. در نتیجه 5 کودک به هلاکت رسیدند و همچنین طبق اطلاع رسانه های خبری بر اثر بیبرقی یک طفل نوزاد در زایشگاه ناحیه عینی نیز فوتیده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
سرمای قهرتون امسال نه تنها تاجیکستان بلکه همسایه های آن بخصوص افغانستان را نیز در پنجهش می فشارد. در 2 ماهی اخیر از میانی ماه های دکبر تکنون در افغانستان سرما جانی بیش از 750 نفر را گرفته است. سرمای غیر مقرری همچنین سبب تلف یافتن گاو و گوسفند و دیگر حیوانات خانگی مردم کم بیزاتی افغانستان شده است. برف زیاد راه های مهمی افغانستان را بسته و توزیع کمک های عاجل به مناطق دوردست و دشوارگذری کوهستانی را تقریبا ناممکن ساخته است. بیدادگری سرما در افغانستان موضوع گزارشی است که خبرنگاری رادیوی آزادی میرزایی سلیمپور تهیه کرده است.
سردار محمدی 14 ساله روز 4 است از 10 فوریه به این سو با انگشتان و پنجه پای بریده در بیمارستان هرات تحت تبابت قرار دارد. سردار محمد قریب دو شبانه روز در زیر برف در مانده بود و وقتی او را از این اسارت بیرون کشیدند انگشتان دست و پایش به علت سرزدگی کاملا سیاه شده پیش طبیبان برای حفظ سلامتی او علاج بجز از بریدن انگشتان دست و پنجه پایش باقی نگذاشته بود. سردار محمد میگوید
دو شای زر برخ بیدم خدا آمد دست خونه نفر آمد باز نجات یافتم حالا مربی آوردم ایتا از دو دست سه دست پا خوانم ایتا قد کد اونم ایتا بدبخ شدم از سه دست پا.
به مثل سردار محمد ده ها تن دیگر از ساکنان مناطق دوردست کوهستان شمال هرات به علت سرمازدگی روی کت تبابت بیمارستان ها خوابیدند. طبیبان میگویند تنها در پایان هفته گذشته و تنها در هرات بیش از 90 نفر سرمازده در بیمارستان ها بستری شدند. در بسیاری موارد چون در مثال سردار محمد طبیبان هراتی مجبور شدند به خاطر منع گسترش گنگرن که کشنده است انگشتان دست و پای مریضان را ببرند. مقامات افغانستان میگویند در این سرزمین تنها طی دو ماه اخیر از زمان آغاز باد و بوران ها بر اثر سرماهای برای این کشور غیر عادی بیش از 750 نفر هلاک شده اند. این آمار مدهش زمستان امساله را همچون یکی از پرقربانی ترین زمستان ها در تاریخ افغانستان معاصر جلوه‌گر میکند. بر اثر سرما امسال در افغانستان همچنین بیش از 230 هزار سرچاروا هلاک شده. بسیاری از چارواداران افغان میگویند آنها توان با غذا تامین کردن چاروای باقی مانده خود در ماه‌های آینده را هم گم کرده اند. زمستان سخت در این کشور همچنین باعث به شدت بالا رفتن قیمت محصولات غذایی و مواد سوخت شده است. برنامه غذای سازمان ملل متحد به دنبال خواستار ارائه کمک عاجل علاوگی به خاطر تامین تقریبا 2.5 میلیون مردم افغانستان با مواد غذایی شد. در همین حال سربازان آمریکایی که منطقه های کوهستانی مرز افغانستان با پاکستان را دیدبانی میکنند میگویند یخبندی ها در این زمستان میدان فعالیت را برای جنگیان طالبان و القاعده هم تنگ تر کرده است. برفریزی های مدوام که در این مناطق از ماه اکتبر آغاز یافت حرکت توسط راههای کوهستانی را مشکل و خطرناک گردانده منجر به کاهش میزان حملات حتی جنگیان شده است. زمستان سخت اما همین طور جریان اجرای برنامه های اعمار بعد جنگی افغانستان را به کندی روبرو کرده است. لیتنان کولین کافلی میگوید برخی از این برنامه ها به دلیل سرما حتی متوقف شده اند.
حالا یک دوره سخت زمستان است. سردی شدت زد و خوردها را کاهش داده است. ما میبینیم که بسیاری از شریکی ها به علت سرما منطقه را ترک کردند. حالا به محض فروکش کردن خشونت ها یک فرصت خوب برای بنیادکاری پیش آمده است. اما باز هم همین سرماست که به این کار مانع می شود.
لیتنان کولین کافلی همچنین گفت برنامه های اعمار بعد جنگی افغانستان اکنون تا چند هفته دیگر با آمد آمد بهار از سر گرفته خواهند شد. ولی می افزاید او انتظار می رود که با رسیدن فصل بهار مقاومت جنگیان طالبان و القاعده هم از نو اوج بگیرد.
بدادی سرما در افغانستان
و واقعا در نقشه که آژانس کیهان‌شناسی آمریکا ناسا نشر کرده است هوای سرد با رنگ کبود در آن نقشه تصویر شده است و تاجیکستان و افغانستان و یک قسمی چین نظر به کشورهای دیگر منطقه کبوتر هستند که این نشان دهنده سرمای قهرتون می باشد و این سرمای قهرتون برای تاجیکستان به بخش کشاورزی تاجیکستان است خساراتی بسیار زیاد وارد کرده و سبب کم بیزارتر شدن مردمی فقیری روستا و دهاتی این کشور شده است. از وادی رشت محمودی شادی گزارش می دهد.
حجم خسارات وارده از سرمای امساله به واحد های کشاورزی و خواجگی های ساکنان منطقه رشت میلیون ها سامانی ارزیابی می شود. سردی های بسابقه تلفات زیاده را در بخش دامپروری و یا خود چارواداری در پی داشته در اکثر مواضع منطقه کارتوشکا و میوه‌جات مردم را بیکار ساخته است. بر اساس اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی رشت تنها در یک خودی این ناحیه طبق حسابات مقدماتی حجم ضرر بیش از 1,200,000 سومانی و یا نزدیک به 400,000 دلار آمریکایی حسابیده شده است. دلاور شاه شانوف مسئول ریاست کشاورزی ناحیه رشت به رادیو آزادی گفت در رابطه با وضع پیش آمده یک کمیسیون مخصوص تأسیس داده شده است
و نتیجه مشاهده امروزی ما شاید زیاده از 1,000 تن تا امروز سرما زده و تخمی رو از برای خودباری یعنی از بیکار کرده است.
اما بسیاری از ساکنان منطقه شرق کشور میگویند سردی های این سال دوام 50 سال اخیر به سابقه بوده تا 30 و در برخی مواضع 35 درجه سرد شدن هوا را کسی انتظار نبود. طیب جان قندوف یک نفر کشاورز میگوید نزدیک به 10 تن کارتوشکای برای بازار تهیه کرده اش سرما خورده است و ای گفت به مثل ده ها واحد های کشاورزی از این سرما ضرر دیدند.
مو سویکون سوز کانتر خوشیلی نا گرفتیم بسیار 8-10 تن کارشکا تخمین خونه کی یعنی که غلیفت ما مدگه هیچی وی کرا نتونستیم گرم ایلوژه که مفاهم را پیش رایی نبید همون سالان خونه که شخص سخی ما که همون سهر علاقه کسیم همون یک کرا گیه هیچ ایلوژه نیست سوز کارشکا ما همون باید خیلی چورو داریم میتینیم یعنی
گذشته از این سردی های به سابقه به گفته بسیاری از تاجران و ساکنان منطقه رشت باعث به بالا روی نرخ میوه‌جات در بازارهای دوشنبه و قرغان‌تپه گشته است. در همین حال به اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی رشت تا آمدن گرمی ها دقیق مشخص کردن حجم خسارات و واحدهای کشاورزی منطقه ناممکن بوده است. اما در حالی که وادی رشت چون یک منطقه اگراری و یا خود کشاورزی یکی از تولید کننده اساسی کارتوشکای کشور محسوب می شود، با گفته کارشناسان در صورت دستگیری و یا خود جبران نشدن این ضرر از جانب دولت، رشد این ساحه را برای سال آینده در منطقه زیر سوال خواهد برد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
جبر طبیعت و تأثیر سردی های دوامدار در تاجیکستان به ساحه تندرستی و همچنین کشاورزی تاجیکستان و رحمت کریم فکر میکنم اینجا ما به یک توقف نیاز داریم.
بله، اما نصف برنامه هم سپری شد، به همین خاطر پیش از اون به ترانه توقف کنیم، نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
پیروزی در انتخابات مقدماتی سه ایالت امکانات باراک اوباما برای دریافت عنوان نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا را بیشتر کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید خبرنگاری همچنان شغل خطرناک باقی مانده و وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان بدتر شده است.
پارلمان تاجیکستان صلاحیت های دادگاه قانون اساسی این کشور را بیشتر کرد.
در شهری وینا یک همایش بین المللی راجع به راه های جلوگیری از قاچاق انسان آغاز یافت.
مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل با اعلام سال زمین انسانیت را به حفظ مؤثری ثروت های این کره زیبای طبیعت دعوت کرد.
شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری نیز داریم که با باقی ماندن وقت حتما تقدیم میکنیم. ولی حالا یک ترانه.
به یاد تو چه شبهای سحر کردم، چه غمهای که من به تو پشت سر کردم. تو را ای خاکی به تختیش ای خود بالا گذر بالا نظر کردم. تو را سپر کردم،
سبوهاتی نجمیدین بود با ترانه بسیار زیبای وفا. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. با عقیده اکثر تحلیلگران در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده امریکا و به ویژه در رقابت کتف به کتف داوطلبان نامزدی به مقام ریاست جمهوری این کشور هیلاری کلینتون و باراک اوباما یک گردشی سرنوشت ساز پیش آمده است. بعد از که باراک اوباما و مدعی از حزب جمهوری خواه آمریکا جان مکین در انتخابات مقدماتی ایالات ویرجینیا، مریلند و شهر واشنگتن پیروز شدند، تحلیلگران بیشتر به غلبه اوباما توجه کردند، زیرا وی رقیبش هیلاری کلینتون را عقب گذاشت و اولین بار شماری بیشتری رای زنان را که انتظار می‌رفت از خانم کلینتون پشتیبانی می‌کنند به دست آورد. تحلیلی وضعیت نو در انتخابات امریکا را از خبرنگاری رادیو آزادی سلیمی ایوبزاد می شنویم.
آنهایی که از سرآغاز انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده را هیجان‌آورترین سبقت امریکا در ده ساله های اخیر نامیده بودند، معلوم می شود اشتباه نکرده اند. ولی آنهایی که مانند پرزیدنت فعلی امریکا جورج دبلیو بوش در تابستان سال گذشته پیشگویی کردند که پرزیدنت آینده ایالات متحده زن خواهد بود، شاید امروز دو دیله هستند، زیرا روز سه‌شنبه در این سبقت یک حادثه ویژه به عمل آمد. جوانمرد سیاه‌پوست باراک اوباما، سناتور از ایلینویس، نه تنها بیشترین رای های سه حوزه دیگر، بلکه پشتیبانی طرفداران رقیبش هیلاری کلینتون را به دست آورد. The change we seek swept through Chesapeake and over the Potomac.
تغییراتی که ما در آرزویش هستیم سراسری چسپیک را فرا گرفت و از رودخانه پاتامک گذشت و مریلند و ویرجینیا را پوشاند. در واشنگتن هم ما پیروز شدیم و این جنبش تا زمانی که خودی پای تخت را تغییر ندهد باز نخواهد ایستاد.
در حالی که گفته می شد اکثریت زنان از نامزد خود خانم هیلاری پشتیبانی می کنند، این بار بیشترین آنها مفتون اوباما شدند. و در حالی که می گفتند افراد تحصیل کرده طرفدار اوباما هستند، این بار صنف کارگر سفید پوست نیز به اوباما رای داد. و حتی اسپانی تباران امریکا در این مناطق اکنون بین اوباما و کلینتون نیم به نیم تقسیم شدند که در گذشته دیده نمی شد. به طور عموم 80% دموکرات ها این بار از اوباما پشتیبانی کردند. بسیاری از تحلیلگران این را یک چرخشی مهم می نامند. اوباما نشان داد که با جذبه شخصی و دعوت های قوی به وحدت ملی، گذشت از تفریقه های نژادی و جنسی، الهام نو در تقویت امریکا و مانند اینها می تواند به دستگیری اکثریت انواع گوناگون انتخاب کننده ها نائل گردد. با این ترتیب اوباما می تواند از حزب دموکرات امریکا نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. اما خانم کلینتون نیز آرام ننشسته است. هرچند وی رهبر معرکه انتخاباتی خود را برکنار کرد، به نظر نمی رسد ملول و ناامید گشته باشد. برعکس امید دارد اول ماه مارس در دو ایالت بزرگ، اوهایو و تکساس، پیروز می گردد که شماره وکیلانشان در انجمن عمومی حزبی از ایالت های دیگر بیشتر است. اوهایو مکان صنف کارگر است و اکثریت را در تکساس اسپانی تباران تشکیل می دهند. کلینتون علاقه در تکساس است و شب گذشته طرفدارانش را در اینجا این گونه روح بلند می کرد.
We're going to sweep across Texas in the next three weeks.
خانم کلینتون میگوید در 3 هفته آینده به هر گوشه تکساس سر خواهد زد تا پیام خود را برساند که امریکا به چی احتیاج دارد. یک پرسش معمولی ژورنالیستان امریکایی امروز ها این است که از نخستین پرزیدنت زن حمایت میکنید یا از اولین پرزیدنت سیاه پوست؟ برای پاسخ دهنده حفظ آداب سیاسی در برابر چنین سوال مشکل است و اکثریت پاسخی با مدارا می دهند. روشن شدن موضع آنها نامزد آینده دموکرات ها را معین خواهد کرد و آنچه روز سه‌شنبه در مریلند، ویرجینیا و شهر واشنگتن به عمل آمد به احتمال زیاد به تصمیم نهایی آنها تأثیر عمیق خواهد داشت.
تغییر اوضاع در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. سازمان خبرنگاران بدون مرز امروز گزارش سالانه‌اش درباره وضع آزادی مطبوعات در کشورهای جهان را نشر کرده گفت خبرنگاری همچنان یک شغل خطرناک باقی میماند. این سازمان دفاع از خبرنگاران که در شهر پاریس مرکز دارد از امنیت خبرنگاران در مناطق جنگ زده از سر کرده تا سانسور مانعها در راه فعالیت خبرنگاران بانگ اضطراب زده است. گزارش خبرنگاران بدون مرز وضع آزادی مطبوعات در 98 کشور جهان از جمله تاجیکستان را نیز در بر می‌گیرد و بهای سازمان به کشورهای شوروی سابق را از خبرنگاری رادیو آزادی میرزای سلیم پور می‌شنویم.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش مقامات رسمی کشورهای جهان را در ناتوانی، بزدلی و درویگی در امر دفاع از آزادی بیان عیبدار کرده گفته است، به مهرگی برخی از کشورهای غرب و نهادهای بین‌المللی با زیان آزادی مطبوعات انجام می‌شود. دبیر کل این سازمان دفاع از خبرنگاران رابرت مینارد از جمله تحت فشار کشورهای چون ایران و ازبکستان عقب نشستن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مثال آورده اتحادیه اروپا را انتقاد کرده است که نسبت به حاکمان خودکامه‌ای که تحریمات این سازمان اثرشان نمی‌کند قطعیت نشان نمی‌دهد. خبرنگاران بدون مرز همین طور در گزارش سالانه‌اش وضع آزادی مطبوعات در اکثر کشورهای شوروی پیشین را بد و برخورد اکثر دولت‌های پس از شوروی نسبت به مطبوعات را غیر دوستانه خوانده است. الزا ویدال رهبری بخش اروپا و شوروی سابق در این سازمان بین‌المللی دفاع از خبرنگاران میگوید وضع برای خبرنگاران در بخش اعظم کشورهای شوروی سابق بد شده است، از جمله در روسیه.
What we have witnessed during the year 2007 was that
آنچه ما در سال 2007 در روسیه شاهدش بودیم افزایش فشار به مطبوعات مستقل همراه با بازداشت خبرنگاران در جریان نمایش‌های مخالفین، بسته شدن روزنامه‌های مستقل و به بیمارستان‌های امراض روانی فرستادن خبرنگاران بود. این موضوع ها با در نظر داشت انتخابات پیش رو ایستاده ریاست جمهوری برای ما علامت خیلی بد می‌دهند.
الزا ویدال رهبری بخش کشورهای اروپا و شوروی سابق در سازمان خبرنگاران بدون مرز. به حساب خبرنگاران بدون مرز تا سال گذشته دستکم 2 خبرنگار روس به تبابت اجباری در بیمارستان‌های امراض روانی محکوم شده‌اند. این تجربه در چشم جامعه عقل گم کرده نشان دادن منقدان دولت که در دوران شوروی فراوان استفاده می‌شد و اکنون در روسیه دوباره به آن برمی‌گردند، باقی مردم را از مخالفت آشکار علیه رژیم‌ها منع می‌کند. گزارش میگوید مقامات روسیه در مورد مجازات قاتلان خبرنگاران و آنهایی که در پس قتل آنا پالیتکوفسکا ایستاده‌اند تلاش چندان نمی‌ورزد. الزا ویدال اما میگوید وضع آزادی مطبوعات در بلاروس به مراتب بدتر از هر کجای دیگر بوده تا این سال گذشته ذره به نشده است.
بدبختانه در مسئله تعقیبات و سانسور بلاروس خود یک نسخه خیلی مانند اتحادیه شوروی است.
در آذربایجان نیز عین تعقیب خبرنگاران مستقل و مخالف دولت از سوی مقامات رسمی تا سال گذشته 2007 نیز ادامه پیدا کرده است. اما در اوکراین وضع آزادی مطبوعات بعد انقلاب نارنجی و به قدرت رسیدن ویکتور یوشنکو خیلی بهتر شده است. ولی به اعتقاد نماینده خبرنگاران بدون مرز، تجزیه این کشور و مطبوعاتش به سنگرهای مختلف سیاسی در کیفیت کار رسانه‌ها نیز تأثیر سخت گذاشته است و از این رو حتی این کشور را هم نمی‌توان به صفت نمونه عبرت در مسئله آزادی بیان آورد. خبرنگاران بدون مرز ولی وضع آزادی مطبوعات در همه کشورهای آسیای مرکزی را بد خوانده است. اما الزا ویدال رهبری بخش کشورهای اروپا و شوروی سابق در این سازمان میگوید نمی شود گفت که وضع در همه کشورهای این منطقه یکسان است.
Central Asian countries such as Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, for example, doesn't face.
کشورهای آسیای مرکزی به مثل قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان برای مثال دچار مشکلات سخت نیستند که یک خبرنگار ازبک هر روز به آن سر و کار می‌گیرد. این کشورها گرفتار مشکلات هم نیستند که در کشورهای مستبد چون ترکمنستان وجود دارند.
الزا ویدال نماینده سازمان خبرنگاران بدون مرز. ترکمنستان در گزارش سالانه این سازمان که مجموعاً وضع آزادی مطبوعات در 98 کشور جهان را فرا می‌گیرد، در برابر اریتریا و کره جنوبی یکی از دولت‌های اصلی تعقیب کننده مطبوعات عنوان شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز راجع به تاجیکستان نیز گفته است هرچند در آغاز سال 2007 خبرنگاران تاجیک امیدوار بودند که وضع آزادی مطبوعات خوبتر خواهد شد، اما این آرزوی آنها جامعه عمل نپوشید. زیرا رئیس جمهور امامعلی رحمان مثل پیشتره موقع خصمانش نسبت به آزادی سخن را تغییر نداد. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه راجع به نکات گزارش این سازمان حامی مطبوعات با کارشناسان تاجیک صحبت کرد.
سازمانی خبرنگاران بدون مرز در بخش مربوط به تاجیکستان گزارش سالانه خود تاکید کرده است که در سال گذشته 2007 وضع آزادی بیان و مطبوعات در این کشور رشد چندان نکرده است، بلکه دولت تاجیکستان در فعالیت رسانه‌های خبری محدودیت‌های نو جاری نموده است. در گزارش آمده است که گویا افراد حکومتی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم رسانه‌های به اصطلاح مستقل تأسیس می‌دهند و نهادهای دولتی در کاری واسطه های اخباری غیر حکومتی تأثیر گذاشته و آنها را تحت نظر نگاه می‌دارند. خبرنگاران بدون مرز همچنین از تصویب اصلاحات به کدکس جنایتی که بهتان و تحقیر در اینترنت را جنایت می‌شمارد اظهار نگرانی می‌کند. وکیل پارلمان تاجیکستان و معاون رئیس حزب کمونیست اسماعیل طالباکوف در شرح گزارش سالانه خبرنگاران بدون مرز گفت از تصمیم‌های دولت برای اصلاح طرح کدکس جنایی پشتیبانی می‌کند و در این راستا با خلاصه های این گزارش سازمان بین المللی موافق نیست.
در اینترنت مسئله گذاری کرده شود، عقیده ها پیشنهاد کرده شود، بعد اینترنت چیز گفته دیگه ما همه چیزی همین حتی بعض حالات از خوندن همون آدم شرمش میاد. اینترنت این پروگرسی جامعه معاصر است و در این جامعه معاصر نه اینکه ما را همچون یک سوال که همچون یک پرتوگوی مثال میگیریم، سیاسی پرتوگوی غرضهای شخصی خود استفاده بریم.
اسماعیل طالباکوف وکیل پارلمانی تاجیکستان. جمعبای طالباف از مسئولان مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید مثال روشنی نقض حقوق روزنامه‌نگاران در سال 2007 محض طبق بندهای تحقیر و بهتان کدکس جنایی باز کردن پرونده جنایتی علیه سه خبرنگاری این مرکز می باشد.
در ما یک عادت شده است که تفاوت بین تنقید و تحقیر را نمی بینیم. اون چیزی که از دید روزنامه‌نگاران تنقید است همچون تحقیر قبول کرده می توانند که هر سری قدم نسبت روزنامه‌نگاران پرونده جنایتی با
پشتیبانی جمعبای طالباف یک مسئول مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان از خلاصه های گزارش سالانه خبرنگاران بدون مرز و اما حکومت تاجیکستان اظهار می‌دارد که 90% خلاصه های گزارش خبرنگاران بدون مرز اساسی واقعی ندارند و دولت در کار رسانه های خبری هیچ سانسور و یا محدودیت ایجاد نکرده است. میرزا بدل بدلوف سردار ریاست تبع و نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ می‌گوید
من یاد ندارم که ما بوری شده باشد که نفری را یک روزنامه نگاری را یا روزنامه را آگاه کرده باشیم و تحقیق کرده باشیم و ما از جانب خودمون همه جهت کوشش کرده استادیم که مطبوعات ما طرف همین آزادیش تامین باشد.
میرزا بدل بدلوف سرداری ریاستی تبعونشر و مطبوعات وزارت فرهنگ در پایان گزارش سالانه خبرنگاران بدون مرز با استناد به تحقیقات سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید می شود که 97% نشریه های تاجیکستان خودکفا نیستند و از نشر منفیت نمی بینند. در سال گذشته مقامات این کشور برای بستن 4 شبکه کابلی بنابر نداشتن مجوز امر کردند و خطر منع فعالیت 5 تلویزیون دیگر در میان بوده است. کارشناسان می گویند تصمیمات دولت تاجیکستان در ارتباط با مطبوعات دوری از چشم سازمان های بین المللی و سرمایه گذاران تاجیکستان پنهان نمی ماند و آن با آبروی این کشور در عرصه بین الملل تأثیری دراز مدت و منفی خواهد رسانید. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
بهای گزارشگران بدون مرز با وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
امروز در شهر وینا یک همایش بزرگ سازمان ملل متحد افتتاح یافت که در آن مسئله مبارزه علیه قاچاق انسان بررسی می شود. تن فروشی اجباری، وادار کردن انسان ها به غلامی و جلب کودکان به سربازی از چنین نوع جنایت به حساب می رود. در سخنرانی افتتاحی خود در کنفرانس بین المللی 3 روزه، مدیر اجرایی اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری در سازمان ملل، قاچاق انسان را جنایت شرمسار کننده برای همه عنوان کرد. مشکل قاچاق انسان طوری معلوم گریبانگیری تاجیکستان نیز هست، زیرا سالانه صدها هزار نفر از مردم کشور برای پیدا کردن کار مهاجرت میکنند و تعدادی از آنها به دام گروه های جنایی نیز میافتند. براتی یوسفی، خبرنگاری رادیو آزادی، در دوشنبه گزارش میدهد.
مقامات زیردخل تاجیکستان میگویند در سال گذشته 2007 تعداد افراد قاچاق شده ای که از خارج به کشور بازپس برگردانیده شده اند در قیاس با سالهای قبلی کاهش یافته و در این سال به حدود 20 نفر برابر بوده است. اما این هم در حالی است که فعلا 100 نفر شهروندی تاجیکستان که به قاچاق انسان دست دارند در فهرست پیگرد اینترپول قرار گرفتند. گلچهره میرزویه و رهبری سازمان غیر دولتی مادر میگوید در مورد این افراد معلومات مشخص موجود است، اما نفری از آنها بازداشت نشده است. با گفته خانم میرزویه، صرف نظر از اقدام های مقامات تاجیکستان، سازمان های بین المللی و همکاری آنها با کشورهایی که شهروندان تاجیکستان با این کشورها قاچاق میشوند، در این مورد وضع به صورت جدی تغییر نخورده است.
проблема остаётся очень актуальной, потому что люди продолжают уезжать на заработки.
خانم میرزویه میگوید به خاطر آنکه مردم با مهاجرت مهنتی به خارج کشور سفر میکنند، مشکل قاچاق انسان همان حل نشده باقی مانده است. شهروندان تاجیکستان از همه بیشتر به روسیه به مهاجرت میروند و طوری هم میدونیم زنان تاجیکستان بیشتر به امارات متحده عرب و ترکیه قاچاق میشوند. فعلا فهرستی است که در آن نام و نسب و محل مشخص زیست 100 نفر شهروند تاجیکستان ثبت شده است که آنها با جرم دست داشتن در قاچاق انسان در پایگرد اینترپول قرار گرفتند. گلچهره میرزوی و رهبری سازمان غیر دولتی مادر بر این است که با منظور این مشکل در تاجیکستان برای دوم دفعه همایش بین المللی مبارزه با قاچاق انسان برگزار شده است که در این همایش ها همچنین نمایندگان مقامات مسئول کشورهایی که شهروندان تاجیکستان به این کشورها بیشتر قاچاق میشوند دعوت و شرکت داشتند و در این همایش ها اصول های با ثمر جلوگیری از قاچاق انسان، راه های بازپس برگردانیدن قربانیان قاچاق و مبارزه با گروه و افرادی به این جنایت دست داشته جدی مطرح شده است. این در حال است که بجز از کشورهای اصلی مهاجرت مهنتی شهروندان تاجیکستان نظیر روسیه، در مورد قاچاق انسان از کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای خلیج فارس، منطقه های نارام آسیا از جمله افغانستان و پاکستان به صفت کشورهای ترانزیتی مساعدت میکرده است. پروانه وعیدمنیش مسئول مبارزه با قاچاق انسان در شهر مشهد ایران بر این است که وضع قاچاق انسان در ایران به یک مسائل عمده تبدیل شده است و نیز کشور برای قاچاقگران انسان از کشورهای آسیای مرکزی خصوصا تاجیکستان یک کشوری ترانزیتی است.
وضعیت قاچاق در ایران در سالهای اخیر بسیار اسفبار شده به خاطر همسایگی کشور ایران با کشور امارات متحده عربی و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. وضعیت قاچاق به شدت افزایش پیدا کرده، همچنین به کشور ترکیه زنان بسیاری از ایران و همچنین زنان آسیای مرکزی، زنان پاکستانی و هندی فرستاده میشن و میزانش هم به نظر من داره روز به روز افزایش پیدا میکنه بخاطر فقر و مشکلات معیشتی که در ایران وجود داره و در کشورهای حاشیه وجود داره. توی شهر مشهد این زنان تاجیک بسیار هستند و همچنین یه سری زنانی رو که من خودم اطلاع پیدا کردم که از طریق ایران به کشورهای زنان تاجیک فرستاده میشن به کشورهای منطقه با مثلا 7-8000 دلار پدراشون رو میفروشن به مردان عرب و اونها توسط مرد عرب اجباراً زن مثلا مردش از 70 ساله عرب میشن و زندگی رو با اونها شروع.
پروانه وعیدمنیش مسئول مبارزه با قاچاق انسان در شهر مشهد ایران. این در حال است که طی دو سال اخیر است که در تاجیکستان کمیسیون ویژه مربوط به مسئله بازپس برگرداندن قربانیان قاچاق انسان فعال است و در آن با شمول نمایندگان مقامات قدرتی کشور، همچنین مسئولین از دستگاه ریاست جمهور، کمیته کار با زنان و وزارت بهداشت شاملند و این کمیسیون طول فعالیت خود حدود 100 نفر شهروندان قاچاق شده تاجیکستان را از خارج کشور بازپس برگردانیده است. همچنین در نزد وزارت و مقامات مربوطه مراکز کمک های روانی به افراد قاچاق شده تأسیس شده و نیز مرکز اطلاع رسانی نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان در رابطه با مشکل قاچاق انسان برای افراد نیازمند فعال است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه مجله شومگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یونسکو یعنی هادی فرهنگی سازمان ملل متحد امروز در پاریس مراسم اعلام سال سیاره زمین را دایر کرد. هدف از این اقدام که تحت عنوان زمین شناسی در خدمت بشر عنوان شده است، در زمینه تحقیقات علمی زمین شناسی بهبود بخشیدن به وضع امنیتی، صحتی و تامین زندگی شایسته انسان ها می باشد. گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان به همین موضوع ولی راجع به تاجیکستان اختصاص دارد.
هدف از اعلام سال سیاره زمین از سوی بنیاد یونسکو سازمان ملل متحد بهره برداری عاقلانه از ذخایر طبیعی سیاره زمین به منفعت مردم و جلوگیری از تغییرات اقلیم سیاره و آفات‌های طبیعی از جمله طوفان و سیل و زلزله است. در حالی که ساکنان سیاره با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند، افزایش گرمای جو زمین، طوفان و تندباد، سیل، سرماهای شدید در منطقه گرمی سیاره دانشمندان سایر کشورها را نگران کرده است و در حال حاضر بیش از 400 هزار دانشمندان در این زمینه با پژوهش پرداختند تا امنیت مردم سیاره را با در نظر گرفتن استفاده عاقلانه ذخایر طبیعی تأمین کنند. در جمهوری تاجیکستان نیز همچنین کارهای پژوهشی جریان دارد، اما به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، نتایج پژوهش‌های دانشمندان در بخش استفاده از ذخایر طبیعی و وضع اکولوژی در مرکزهای پژوهش باقی می‌ماند و دولت به نتایج این پژوهش‌ها اهمیت قائل نیست. در حالی که به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف و پروفسور خالنظر محبتوف، تاجیکستان از منطقه آسیب‌پذیر سیاره زمین به حساب می‌آید و در تغییر اقلیم سیاره زمین نقشی مهم دارد. پروفسور حاجی محمد عمروف از آن نگران است که به دلیل بحران انرژی چند ساله و عدم اهمیت مقامات تاجیکستان در آینده امکان دارد کوهستان تاجیکستان با بیابان بی‌گیاه تبدیل یابد. پروفسور عمروف در این باره گفت:
مردم خصوصا در دهات درختای میوه‌دار را بریده ایستادند. برای چی درختای میوه‌دار را میبرند؟ وای منبع رزق روزی آنها است. برای اینکه جنگل تمام شده است. کوهستان ما با بیابان تبدیل یافته ایستاده است.
با اعتقاد پروفسور خالنظر محبتوف، در چند سال اخیر با دلیل استفاده از جنگل‌های کوهستان مساحت آن تا 3% کاهش یافته است.
وقتی که اکسپدیسی پامیر تاجیک سالهای سیوم در اینجا تحقیقات گذراندند، اینجا 1,800,000 هکتار جنگ‌آزار بود. این قریب 8% تمام حدود تاجیکستان را تشکیل می‌کرد. حالا همگی 3% مانده است. این 3% جنگ‌آزار اگر ما نیست کنیم بسیار یک دهشت کلان است برای آینده نه اینکه کوهستان تاجیکستان. و مردم امروز که نه انرژی برقی میرسد و نه انگیش مجبور هستند که رو به بریدن این درخزار بیارند.
به اعتقاد پروفسور محبتوف تاجیکستان از ذخایر غنی آب برخوردار است، اما استفاده از آب زیاد میتواند ترکیب خاک را تغییر دهد و حاصل ناکی زمین را کاهش دهد. آقای محبتوف اظهار نگرانی کرد که در 14 الی 17 سال اخیر در آبیاری زمین از پیشنهادهای مراکز پژوهش تاجیکستان استفاده نمی شود و این عواقب ناگوار را در شورزار شدن زمین های کارم به دنبال دارد. پروفسور محبتوف در این باره گفت:
حوز زیاده از 100 هزار گکتر زمین های تاجیکستان به شورزار تبدیل یافته است.
با اعتقاد پروفسور محبتوف که به پژوهش مسائل زیست محیطی مشغول است، نه تنها جنگل ها و رودخانه ها بلکه محیط جغرافیایی تاجیکستان، کوههای بلند این جمهوری نیز در تغییر اقلیم قاره آسیا و جهان نقش مهم دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان سال سیاره زمین تحت عنوان زمین شناسی در خدمت بشر. و شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی.
از آنکه تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. بخش دومی مجله شامگاهی ساعت 9 و وقت دوشنبه با گزارش های تازه آغاز می شود. پیش از آن اخبار جهان تاجیکستان، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری تقدیم خواهد شد.
شدن خوشید نترسیم، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوه نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی باشیم.